انجام بشه.
حالا اینکه مرغ داره کیلویی 5000 تومان گرونتر دست مردم میرسه، تقصیر تحریمه یا اینکه سیستم توزیع مشکل داره و از پس دلالی بر نمیاد؟ مثال دیگه آفت وارداته. یعنی وقتی واردات کمر تولید رو خم میکنه، باز هم تحریم ها مقصره یا برنامه ریزی ها مشکل داره. موضوعی که صدای خیلی از تولید کننده ها حتی دامداران رو در آورده.
ما اصلا نیاز کشور رو 100% تامین کردیم در سنوات قبل، الان هم تضمین میکنیم تامین کنیم. مازادش رو صادر میکردیم، نیاز سالانه شیرخوش تقریبا بوده 60-70 هزار، تولیدمون بین 80-90 هزار. نشون میده ما آزاد داریم دیگه، دوچار خود تحریمی شدیم.
بیانیه گام دوم صراحت داره که انداختن تقصیر مشکلات اقتصادی به گردن تحریم ها آدرس اشتباه دادنه. درست تحریم ها شرایط معاملات بین المللی و فروش نفت رو تحت تأثیر قرار میده، اما کشوری که همه جور منابع طبیعی و انسانی داره نباید با این بادها بلرزه.
وقتی که ما رو تحریم کردن، امام اظهار خوشبختی کردن، گفتن بهتر، حق با ایشون بود. ما بر اثر تحریم بود که به خود آمدیم، تحرک پیدا کردیم، حالا هم همینجوره.
و شما امروز خودتون به حمدالله قدرت در دست دارید و با همه توطئه‌هایی که اونها کردند همه را خود شماها خونسا کردید و همین تحریم اقتصادی برای شما یک تحفه آسمانی بود.
سال 97 سال سخت اقتصادی بود، اما تراتم‌های ارزی و قیمتی هم به هر حال کنترل شد. امسال تجربه گرانبها کسب کردیم، تجربه‌ای که البته بهای اون کاهش قدرت خرید مردم بود، تجربه‌ای که میگه اقتصاد کشور قوی و قدرتمند در برابر تهدیدها نمیشه مگر با اکسیر اقتصاد مقاومتی و حل مشکلات داخلی.
۳۶۱۰ سامانه پیامکی ماست. نظرتون راجع به این گزارش بفرمایید به این سامانه پیامکی. اما امشب شب چهارشنبه سوریه، شبی که میلیون ها وسیله آتش‌زا و ترقه و مواد محترقه امشب به صدا در میاد و جدا از آسیب هایی که این مواد محترقه برای سلامت دارند، بازار به وجود اومده برای این مواد آتش‌زا در سالهای اخیر بسیاری از سرمایه‌های کشور رو به جیب قاچاقچیان این مواد سرازیر کرده. گزارشی در این خصوص بشنویم از همکار خوبم حسن علی مردانی.
روز شمار نوروز 98 دیگه به ساعات پایانی خودش رسیده و کمتر از 48 ساعت دیگه توپ سال نو شلیک میشه. امسال چهارشنبه سوری مقارن شده با یک شب مونده به عید. چهارشنبه سوری که سالهاست به چهارشنبه سوزی تبدیل شده، جشنی ایرانی که در سالهای اخیر بیشتر خیابونها رو شبیه به میدون جنگ میکنه. این شکل برگزاری چهارشنبه سوری جدا از خطراتش آسیب‌های دیگه‌ای هم داره که از نگاه خیلی‌ها پنهون مونده. اون هم بازار خرید و فروش مواد محترقه است.
وسایل چهارشنبه سوری بیا، بمبک بیا، کپسولی بیا. وسایل چهارشنبه سوری بیا این ور بازار.
بازاری که کالاهای اون غالباً خارجیه و کاملاً به صورت قاچاق وارد کشور میشه. و البته امسال به لطف نوسانات ارزی افزایش قیمت هم داشته. قیمت این مواد محترقه از دونه 2-3 هزار تومان برای کپسول‌های کوچیک تا 60-70 هزار تومان برای منورهای نورافشانی متغیره. حالا اگه حتی نصف جمعیت 80 میلیونی کشورمون امشب فقط یه دونه ترقه 5 هزار تومانی خریداری کنن، چند صد میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان این مواد محترقه میره و به تبع اون حجم زیادی ارز از کشور خارج میشه. دکتر کارچی، آسیب شناس اجتماعی:
فضایی که در حال حاضر در جامعه اقتصادی ما حاکم هست، این میزان گردش مالی که در حوزه مواد محترقه و مباحثی که برای شب چهارشنبه سوری در حقیقت استفاده میشه، بسیار نامتعارف و غیر منطقی و غیر معقول هست و بر اساس مبانی فرهنگی چیده نشده و این چیدمانیه که بر اساس منافع کسانی که واقعا تو این حوزه دارن سرمایه گذاری میکنن و بحث واردات اینها رو دارن. اگر عدد و رقم اینها به صورت کامل در بیاد، یک مبلغ هنگفتی از کشور ارز خارج میشه.
درسته که این گرونی مواد محترقه مقداری بر حجم خرید تأثیر گذاشته و عدوی گرونی این بار سبب خیر شده، اما این گرونی ربطی به میزان خروج ارز نداشته و باز هم دلارهای زیادی رو به جیب تولید کننده های خارجی سرازیر کرده. در این بین مدیر عامل آتش نشانی میگه این گرونی درسته که تأثیر بر روی خریدها داشته، ولی مردم هم خودشون کمتر سمت این مواد رفتن و آقای داوری پیشنهاد میکنه بهتر عرضه مواد محترقه استاندارد بشه.
قطعا میتونه تأثیر گذار باشه، ولی من فکر میکنم که وزن این رو فقط اگر بخوایم به خاطر این رو بدونیم یه خورده نسبت به مردم کم لطفی کردیم. این واقعا همراهی مردم بی‌نظیر بوده. بالاخره شاید در جامعه ما هم این یک نگاه درست ایجاد شده باشه، درس‌های از گذشته برای جامعه هم بوده، اتفاقاتی که رخ داده، حوادث تلخی که رخ داده. ببین کم خطرترین مواد محترقه هم شرایط خودشو دارن. تولید، حالا من نمیخوام بگم مخالفت 100% با این موضوع داریم، ولی تولید صداهای ناهنجار میتونه برای یک سالمند، میتونه برای یک بیمار، میتونه برای فردی که در شرایط خاصی به سر میبرم آسیب زننده باشه. یعنی فقط ما از مواد محترقه این نیست که یک انفجاری باعث شکستن شیشه ها یا پرتاب مواد به سمت افراد بشه. اینطور آسیب ها هم برای جامعه ما، برای افراد ما و افراد خاص ما در جامعه داره. ولی خب چه بهتر که این مواد استاندارد باشه و هرچه که امکان داشته باشه مردم خیالشون راحت تر باشه که خطرات زیادی رو براشون ایجاد نمیکنه. یعنی اگر این اتفاق بیفته هم از نظر ما اتفاق خوبیه. موادی که تایید شده باشه از طرف، یا مردم خیالشون راحت باشه که در شرایط حداقل استاندارد و با نظارتی ساخته شده.
برگزاری جشن چهارشنبه سوری در گذشته این نچند دور سنتی ایرانی بوده که بد نیست با کمی تأمل در اجرای اون به سمتی بریم که هیچ تهدیدی چه از نظر سلامت و فرهنگی و چه از نظر اقتصادی به جامعه وارد نشه.
اما یه شایسته است خرید این مواد محترقه باعث بشه که این همه ارز از کشورمون خارج بشه و به جیب خارجی ها بره و حتی سنت ما رو شکل و شمایلش رو عوض بکنه؟ از طریق 3610 نظرتون رو اعلام بفرمایید. اما بریم سراغ یکی دیگه از سنت های قشنگ ایرانی. حتما این روزها مایه های کوچک رو دیدید در بطره هایی که با کمی گیاه خاک به فروش میرسند که به خاطر اون سنت گذاشتن ماهی قرمز سر سفره هفت سین این ماهی ها اومدن جای ماهی های گلی ماهی قرمز رو گرفتن. به تازگی مردم تمایل زیادی به خرید این نوع ماهی که زبرا نام داره پیدا کردن، اما باید توجه داشت که این ماهی ها در داخل بطره های کوچک اصلا شرایط مساعدی ندارن و نگهداری اونها در ظروف کوچک و شرایط نامناسب به نوعی حیوان آزاری و بی اخلاقی محسوب میشه. گزارش همکار خوبم ناصر مقدم.
بانک های کوچکی در بسته پر از ماهی های ریزیه که توی یک وجب جا شنا می کنن و پناه می برن به گیاهان مصنوعی ته ظرف. سفره های هفت سین بعد از سمندر لرستانی، لاک‌پشت و مار آبی مهمان تازه‌ای پیدا کرده. مهمان کوچکی که خیلی اگر عمر کنه بتونه یک ماه توی ظرف شیشه‌ای دووم بیاره. زبرا اسمش رو از ردیف خطوط طولی بدنش گرفته. ماهی بازیگوشی اندازه یک بند انگشت که اگر اقبال خوشی داشت وسط دسته های بزرگ زبراها در آبهای جنوب شرقی آسیا همراه موجها می شد. اما از بخت بد به اسمش پسوند زینتی زدند و انداختنش در آکواریوم ها و همین تازگی ها خانه نقلی اندازه یک بطری براش دست و پا کردند و با چوب پنبه درش رو بستن و قیمت دادند، 20 تا 30 هزار تومان. وسیله جدید برای تزیین میزهای کار و حالا مخالفان خیلی اندکی هم داره.
ماهی اصلا جزء هفت سین نیست، چیز تزیینیه.
تولید ماهی‌های زبرا چندان سخت نیست، همینه که همه جا از این ماهی‌ها پر شده و این تپ به خیلی ها سرایت کرده. فقط یک استخر کافیه تا بشه صدها و میلیون‌ها ماهی تولید کرد. ماهی‌های کوچک جای زیادی نمی‌گیرن و یک دستورالعمل کلی برای پرورش اونها وجود داره. بنابراین خیلی زود هم وارد بازار میشن. ماهی‌های زبرا در فهرست و رده کمترین نگرانی قرار دارن و همین باعث شده بی‌پناه باشن. مثل ماهی‌های قرمز سفره هفت سین. اما اینکه حالا این شرایط برای این ماهی مطلوبه یا نه، دکتر محمود حافظیه رئیس بخش آبزی پروری مؤسسه تحقیقات کشور گفت
این کاملا یک کار علمی است. یعنی ماهی در کنار یک یاخ به صورت کشت توأم یه سری نیازهای هم رو تأمین میکنن. یعنی چی؟ یعنی ماهی مثلا از خودش یک متابولیت هایی میریزه توی آب در قالب عوامل نیتروژن و فسفره که اون گیاه از این مواد متابوله استفاده میکنه، اونو تبدیلش میکنه به سبزینه خودش یا گیاه. در ازای این کار برای ماهی پتانسیل مثبت تولید مثلا اکسیژن یا یه پتانسیل مثبتی رو برای، یعنی اینا دوتا در کنار هم یک نوع همزیستی خوبی خواهند داشت. ما توی سیستم شیلات به این روش میگیم اکواپونیک، منتها این اومده در یه اشل خیلی کوچیک شده در حد یه لیوان یا یه نمیدونم یه ظرف شیشه‌ای خیلی کوچیک.
ادعا میشه که این ماهی‌ها در ظرف‌های کوچک زنده میمونن، در صورتی که بدون استثنا کمتر از یک ماه عمر میکنن. استرسی که به ماهی‌ها وارد میشه، ضربه‌هایی که به تنگ‌ها میخوره، استرس نوری و همینطور استرس تغذیه‌ای و دمایی روی اونها تأثیر میذاره. اونها برای زندگی در دسته‌های 5 تایی به 2 لیتر آب نیاز دارن، اما در این شیشه ها آب خیلی خیلی کمتر از نیم لیتره. مد تازه تجارت پرسودی برای تولید کنندگان فراهم آورده و بازار تازه حسابی پر رونق شده. دکتر امیر اسدالله راجرز، مسئول واحد بهداشت آبزیان سازمان دامپزشکی:
بحث ماهی زبرا به این شرایط زندگی که این ماهی در حال حاضر داره عرضه میشه توی مراکز فروش، این وضعیت عرضه وضعیت ناپسند و غیر علمی و آزاردهنده ای هست، چون حجم آب بسیار بسیار کم هست و از این بابت شرایط ماهی رو برای ادامه زیستش شرایط بدی رو براش ایجاد میکنه، طول عمر ماهی رو کم میکنه. اگر قرار هست گونه جانوری رو داخل منزلمون ببریم و مسئولیت حفظ و حراست جان اون رو بر عهده بگیریم، باید بتونیم شرایط زندگی اون رو هم فراهم بکنیم.
شهر از ماهی‌های زبرا پر شده. پاساژ‌ها، سوپرمارکت‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، خیلی‌ها خریدار این تنگ کوچیک زیبا هستند. یک تکه از اقیانوس در یک لیوان. ماهی زبرا چند ماهی است که در تنگ‌های خیلی کوچک خرید و فروش میشه. ماهی‌های شاداب و سرحالی که در محیط طبیعی در دسته‌های چند تایی شنا می‌کنند، اما همین کوچک بودن و ارزان بودنشون باعث شده که از اونها سوء استفاده بشه و تجارت پرسودی برای تولید کنندگان فراهم کنه. به گفته دکتر حافظیه، مدل زیست این ماهی‌ها با گیاه مدل مناسبیه، اما نه در فضای بسیار کوچک.
این مدل یک مدل کاملا علمی است، ولی اینکه خب این شرایط مساعدی نیست برای ماهی، حتما این کار خوبی نیست. ما این مدل رو توی عرصه بزرگ کار میکنیم. این شده یه دستاویزی برای یه تجارت زیرزمینی که حالا تبدیل شده به این چیزی که شما دارید میبینید.
هدیه‌ای که نشانی از مرگ داشته باشه اصلا نمیتونه هدیه خوبی باشه. وقتی موجودی که میتونه 5 سال زنده بمونه و با انداختنش در بطری‌های کوچک عمرش رو به کمتر از 1 ماه میرسونیم، پیام خوبی به عنوان هدیه یا ماهی نوروزی نداره. باید این رو به فرزندانمون آموزش بدیم. ما حق نداریم به اسم اشتغالزایی و درآمدزایی به هر روش درآمدی دست بزنیم. مسئله جان یک موجود زنده در میونه. وقتی افراد اینقدر نسبت به جان یک موجود بیتفاوت باشند، در زندگی شخصی و اجتماعیشون هم این بیتفاوتی سرایت میکنه.
به 3600 شما هم نظرتون اعلام بفرمایید. اما حالا که بحث نوروز، اجازه بدید بریم سراغ بحث هتل‌ها، که خب خیلی از شما اهل سفر هستید. بیشترین حالا پیشتر گزارش ما داشتیم درباره افزایش قیمت هتل‌ها در ایام نوروز که گاهی در برخی شهرها به 2 میلیون تومان هم در شب رسیده. اما رئیس اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی، جناب قانعی، میگه در ایام نوروز قیمت هتل‌های این استان افزایش پیدا نمی‌کنه.
هتل‌های مشهد توی ایام نوروز افزایش قیمت دارن یا نه؟
نه، ما هیچ افزایش قیمتی نداریم. اصلا امسال افزایش قیمت برای ایام نوروز چی نداریم و در واقع هتل‌هامون هم آماده به روز و کامل و با تمام ظرفیت در خدمت زائرین امام هشتم هستن.
حتی ایام پیک ها؟
بله، خوشبختانه ولی هیچ افزایش قیمتی نداریم.
اما همکارم علینیا قیمت هتل‌های مشهد رو از برخی هتل‌ها پرسیده.
وقت بخیر.
سلام.
سلام.
ایام عید قیمتاتون به چه صورتیه؟
5 نفری 4 نفری
افزایش داره یا نه ایام عید؟
ایام عید اصلا افزایش سرسام‌آوری داره.
هتل آپارتمان قیمتش چنده ایام عید؟
ایام عید به نفر شبی صبحونه 130 تومن شد کمه کمش باشه. ما دو تا ایام کلن داریم، ایام پیک و ایام غیر پیک. تو ایام پیک خیلی گرون میشه.
طوله مجلل سلام.
سلام بسته نباشید. اما تو قیمت اتاقاتون تو ایام نوروز میخواستم بپرسم.
چند نفر هستید؟
چهار نفر.
سوم تا ششم بخواین تشریف بیارید. برای چهار نفر اتاقهایی که موجود هست شبی 1,490,000 تومان. اگر هم به صورت دوبلکس بخواین 3,300,000 و 3,800,000 هست.
قیمتاتون افزایش پیدا میکنه ایام ای؟
بله اید ایام پیک قیمت ها بیشتره.
سری هتلدارها رو شنیدید، امیدواریم نظارت ها طوری باشه که سفر برای همه مقدور باشه، همه بتونن هتل ها رو برن و ازشون استفاده بکنن. اما خب در آستانه ولایت باصالت حضرت مولا یرشیان امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هستیم، در آستانه سال نو هستیم. برای بچه‌های تحریریه پیک بامدادی و پیک نیمروزی براتون سال بسیار خوبی رو آرزو می‌کنن. در این آخرین پیک سال 97 ان شاءالله دقیقاً روز بعد از تعطیلات در خدمت شما هستیم. دو تا خواهش دارم. خواهش اول اینکه امشب باشید حادثه‌ای پیش نیاد و خواهش دوم در طی ایام نوروز مراقب باشید که هیچ اتفاقی براتون نیفته، بدون خطر بدون تصادف همه ایام خوبی داشته باشید. ما هم دعا کنید یا علی ملت.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
بهار می آید، جای پایش را روی برف ها می بینم. زمین نفس کشیده و تکه هایی از خاک باغچه پیداست. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر زیبای اسفند ماهیتون بخیر مردم پرتلاش ایران. از این لحظه من فاطمه میناخانی و همکاران خوبم با بخش دوم از برنامه‌های رادیو ایران همراه لحظه‌های شما عزیزانیم تا ساعت 10 شب. زندگی تکرار روزهای عادی نیست. رنگ دارد، جریان دارد، تقویم دارد. تقویم هایی که در پایان هر سال فرارسیدن سالی تازه را به ما یادآوری می کنند و ما را بران می دارند تا آغاز این سال تازه را که تولدی دوباره است جشن بگیریم. پیشا پیش فرارسیدن سال نو رو به همه شما عزیزان هموطن تبریک میگم. یک وقت به خیر و خدا قوت جانانه میگم به همه شما مردم خوب ایران و دعوت میکنم بخشی رو بشنوید که همکاران من در پشتیبانی صفحه من رو برای شما آماده کرد.
من نگهبان زبان فارسی هستم.
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 درست نویسی و درست گویی با بیان استادان زبان و ادب فارسی.
آیین سخن.
Thank you.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این بخش از برنامه صفحه من از رادیو ایران درباره هکسره میخوام صحبت کنم در خدمتتون. هکسره یک اصطلاحه که در یکی دو سال اخیر برای توصیف کاربرد نابجای ه و کسره به کار میره. معمولا ویراستاران اینو به کار میبردن، الان یه مقدار دایره کاربردش بیشتر شده، تقریبا همه به کار میبرن. تقریبا ما مثلا میخوایم بنویسیم دوست من، دست من، مادر من، فرزند من، این رو آیا با ه مینویسیم یا خیر؟ چرا اگر نباید با ه بنویسیم چرا نباید بنویسیم؟ یعنی دوست من مثل دوسته من، یا دست من مثل دسته من، مثل دسته نوشته میشه در این کاربرد غلط. چرا نباید اینو اینطور بنویسیم؟ تأکیدمون بر چه نکته ایه؟ تأکید بر اینه که اگر قرار بود ما به جای کسره از ه استفاده بکنیم، یعنی مثلا دل من، چشم من، دست من، این رو اگر قرار بود با ه بنویسیم از ابتدا می نوشتیم. چرا الان این اشکال داره و بعضن می بینیم این اشتباه رو تکرار می کنن؟ چرا ما تأکید می کنیم که این کاربرد نادرسته؟ به خاطر اینکه این تشتت کاربردیه. یعنی در واقع ما در متنایی که میبینیم این هکسره رو به کار بردن و یعنی استفاده نادرست از نوشتار، یه جا یعنی دل بخواه تقریبا یه جا میبینیم ه رو به کار بردن، یه جا نه. یعنی مثلا فرض کنیم یه جا مینویسن دوست من با ه نوشتن، یه جا دیگه دوست من بدون ه نوشتن. یعنی در واقع ناخودآگاه شخص باعث این اشتباه شده. این یک اشتباه نظاممند نیست. اشتباهاتی که نظاممند نیستن به زبان لطمه میزنن، به خاطر اینکه همه جا این کارو نمیکنن، همه جا از این نوع اشتباه رو تکرار نمیکنن، از این نوع املای اشتباه استفاده نمیکنن. ما املاهای اشتباهی در زبان فارسی داریم، اما املایی هستن که اونقدر جا افتادن که اونا رو پذیرفتیم. واژه‌هایی هستن که فرض کنید از زبان دیگه ای اومدن و اون حرف خاصی از اون کلمه عوض شده، فرض کنین حرف قین شده قاف یا قاف شده قین و امثال اینها. اینا واژه‌های خاصی هن، املاهای خیلی خاصی هن، موردی هن به اصطلاح، که همه به اون شکل به کار میبرن. بنابراین وقتی که ما هکسره رو، وقتی ما تأکید میکنیم هکسره اشکال داره و تأکید میکنیم هکسره رو به کار نبرن، به این دلیله که هیچ نظام و قاعده‌ای نداره که کجا این هست کجا نیست. فرض کنیم میز کار، اتاق کار و امثال اینها. یعنی ما ترکیب‌های وصفی و ترکیب‌های اضافی بیشمار میتونیم در زبان فارسی بسازیم که وسطشون، یعنی در واقع یک تکواژی اون ما بین دو تا کلمه هست که اینا رو به هم میپیونده، که به اون میگیم تکواژ وصفی یا اضافی. یعنی یا ترکیب اضافی میسازه یا ترکیب وصفی. مثل دوست من ترکیب اضافی، دوست خوب من، دوست خوب میشه ترکیب وصفی، یعنی یک وصف درش هست، یعنی موصوفی میاد بعد صفت. بنابراین این کسره نیازی نداریم که ما با ه بنویسیم. اگر از ابتدا با ه می نوشتیم ادامه پیدا میکرد، اما این املا املای نادرست و املای خطرناکیه، به خاطر اینکه اولا غلط املایی به حساب میاد. فرض بفرمایید دانش آموز عزیز در سر کلاس تو درسی این هکسره رو به کار ببره، شما اگه آماری بگیرید از نوشته دو صفحه یک صفحه نوشته این عزیز، میبینید که همه جا از این ه استفاده نکردن. بنابراین یک واژه‌ای که یک کاربردی از تکواژهای زبانه که خطای ذهنی درش صورت گرفته. بنابراین تأکید میکنیم که هکسره به هیچ عنوان قابل قبول نیست، به خاطر اینکه در زبان به شکل نظاممند به کار نمیره. تا برنامه بعد شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
صفحه من صفحه شماست.
با
ممنون و سپاسگزارم از همکاران خوبم بابت تهیه این بخش از صفحه من. شما همچنان شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. طلاییه، طلای ناب داری، به زیر خاک خود مهتاب داری. طلاییه، نگین خفته در خون، توی منزلگه مردان مجنون. سلام و درود میفرستیم بر ارواح پاک و مطهر شهدای 8 سال دفاع مقدس. همراهان گرامی، هم اکنون ارتباط تلفنی رادیو ایران برقرار شده با آقای احمد رحیمی زاده، مسئول محترم روابط عمومی واحد بین الملل راهیان نور. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب و احترام محضر شما سرکار خانم مینا خانی،
سپاسگزارم،
و همکاران محترمتون در رادیو ایران. و اجازه بفرمایید عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت یکایک که خواهران و برادران هموطنم در اقصانقاط کشور عزیزمون در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای رحیمی زاده. بفرمایید که برای امسال چه برنامه هایی رو در نظر گرفتیم برای عزیزانی که در کاروان راهیان نور هستن و به این سرزمین سفر میکنن تا بیاموزند و ببینند.
بله، خدمتتون عرض کنم. اول من اجازه بدید تشکر بکنم.
بفهمید.
با انتخاب خیلی خوبتون، شعر زیبایی که در رابطه با سرزمین طلایه منطقه عملیاتی خیبر شما قرائت کردید،
خواهش میکنم،
خیلی زیبا بود. راهیان نور در حال حاضر در تمامی حوزه های فرهنگی کشور تولید فکر میکنه و فراتر از یک اردو و کاروان و به تعبیر مقام معظم رهبری، فناوری نوین استخراج گنج دفاع مقدسه.
بله.
دفاع مقدسی که روزهای خوب با هم بودن، همدلی، صفا، صمیمیت، ایثار، گذشت و کنار هم بودن ملت رو برای همه ما تداعی میکنه.
همینطور
مردم ما اکنون صرفا برای اینکه هنجارهای مطلوب دفاع مقدس رو پیدا کنن، احسا کنن و بیابن، وارد این سرزمین مقدس میشن، در یادمانهای 8 سال دفاع مقدس حضور پیدا میکنن تا بلکه با احصای این هنجارها اون رو در زندگی شخصی و اجتماعی تبدیل به رفتار کنند. من الان در معراج شهدای اهواز در حالی با شما صحبت میکنم که خیلی عظیمی از اقشار متنوع و مختلف هموطنان عزیزمون الان در سرزمین نور هستن. تو این یادمان الان خیلی الحمدلله رب العالمین شلوغه و یک فضای بی‌نظیر و غیر قابل توصیف. انشالله که ما بتونیم نایب وزیره شما باشیم. بعد برسانم ستاد مرکزی راهیان نور کشور به عنوان ستاد سیاست‌گذار وظیفه هدایت، حمایت و پشتیبانی از این جریان عظیم فرهنگی رو بر عهده داره با 11 قرارگاه اصلی و فرعی و 12 کمیته تخصصی. محضر شما و ملت شریف ایران عرض کنم که برعکس سنوات قبل با تجمیع ظرفیت ها و تقویت زیرساخت ها الان در 7 استان پهنه دفاع مقدس، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر و هرمزگان، بالغ بر 59 یادمان در طول سال، نه فقط این ایام.
بله.
آماده ارائه خدمات به مردم و زائرین عزیز شهدا هستن و اینو بگم که حتی خانواده ها با خودروهای شخصیشون الان ظرفیت ایجاد شده، میتونن هر وقتی و هر روزی که دوست داشتن در این یادمان ها حضور پیدا بکنن.
بله، چقدر عالی، چقدر خوب. من قبطه میخورم به حال شما که الان در چنین فضای معنوی حضور دارید و ما متاسفانه نتونستیم بهره مند بشیم. التماس دعا داریم زیارتتون هم قبول باشه انشاءالله. با شما خداحافظی.
من دعوت میکنم از حضرت عالی، همکاران محترمون در رادیو ایران.
بله.
و هموطنانمون، عزیزانی که میخوان اطلاعات بیشتری کسب بکنن در رابطه با حضور در راهیان نور، احیانا سوالی دارن، راهنمایی میخوان و یا نیاز به امداد اضطراری دارن. دوستان ما در روابط عمومی ستاد مرکزی راهیان نور با سامانه ملی راهیان نور با شماره 0 96 313 به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی هستن. ما امیدواریم که بتونیم خدمتگزاران خوبی باشیم برای مردم شریف و مسیر دورانی.
بسیار عالی، زنده باشید آقا، خیلی ممنونیم از شما، خدا نگهدار.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای احمد رحیمی زاده.